بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اکتب لنا فی هذه الدنیا حسنتن و فی الاخره انا هدنا الیک قال عذابی اصیب بهی من اشاء و رحمتی وسعت کل شیء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل یأمروهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. بعد از این که وجود مقدس حضرت موسی علیه السلام با اون صحنه روبرو شدند که حضرت حق اون گروهی رو که حضرت موسی در 70 نفر آورد در میقات و اونجوری با رجفه الهی همه رحلت کردند مردند و حضرت موسی تقاضایی رو داشت به زبان کنایه که پروردگارا قصدتون اگه کشتن اینها بود که تو این صحنه این کار رو نمی کردیم، پس شما می خواستین که یه امتحانی واقع بشه و مشخص بشه که کی چه کار است. در آخر آیه 155 زبان تقاضای حضرت موسی اینجوریست که انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا انت خیر الغافرین، که عنایت فرمودید که به یک زبانی هم تقاضا کردن که خب اینا زنده بشن و تقاضا کردن که خب اگرم خطایی صورت گرفته که گرفته انت ولینا، تو بالاخره ولی ما هستی، همه کاره ما هستی، ببخش، فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الغافر، که بحثش تحلی شد. بعد حضرت در ادامه در رابطه با اون نظامی که میخواستن بسازن حالا تقاضاهایی دارن، یعنی خب متوجهن که این دین الهی کار ازش میاد. تقاضاشون اینه که این ملت بنی اسرائیل رو به یک مددهای خاصی منور کنید که اون این خصوصیات رو داشته باشد. آیه رو نگاه کنید، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةً، ملت ما را، این ملت بنی اسرائیل رو با توجه به این مکتب الهی که آوردیم براشون به این مرحله برسونید که وکتوب یعنی مقدر کنید که که پروردگارا ما در این دنیا و در آخرت یه ملت بزرگی باشیم، فی هذه دنیا حسنه و فی الاخره. دلیلشون چی قرار میدن؟ میگن انا هدنا الیک، بالاخره ما یه ملت اومدیم هستیم که اومدیم به طرف تو، روی کرده کلیمون به سوی توست، جهت گیریمون رجوع به توست. خب پس انتظار داریم که پروردگار یه همچی تقدیری برا ما بکنی. از جمله بعدی قرآن اگه دقت کنین چیز گیرتون میاد، ظرائف قرآن اینجاست. خب به طور طبیعی اگه حضرت حق در حد انتظار حضرت موسی علیه السلام قبول کرده بودن، خب می‌فرمودن که خب آره شما رو انشاءالله به این رحمت الهیه میرسونیم. یعنی جمله را دقت کنین، قال عذابی اصیب و بهی من اشا و رحمتی وسعت کل شد، و بقیهش هم نمیخونیم. حضرت موسی علیه السلام تقاضای رحمت و حسنه دنیا و آخرت کرده، آدم کمی هم که نیست که. اما حضرت حق در جواب نفع نکرد از تقاضای موسی علیه السلام، اما عجیبه، میگه عذاب من به هر کس که میخوام میرسه. اصلا از شروع با چیه؟ با عذاب. خب چی میفهمیم؟ که خدا همچی دل خوشی از این ملتی که حضرت موسی میخوان ازشون دفاع کنن نداره. حالا آیات ها میریم جلو، البته حالا بله بعد در آیه 159 خدا یه پرانتز وا میکند اونجا، میگه و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون. بله در بین قوم حضرت موسی یه عده‌ای هم بودن که به حق دعوت میکردن، اما که اینا میگه بعد که خب معلوم کرده این مشکل در این امت هست. در واقع خب خود حضرت موسی هم که بعد دیدن، در واقع دارن میگن که ای موسی اینا ظرفیت اون چیزی که تو انتظار داری اینا داشته باشن ندارن. نه اینکه من رحمتم رو نگسترانم، اما بدان که مشکلی تو کار هست. بله خیلی وقت بجا میگن بله این که میخوای برای امتی دیگه هست که خصوصیاتشو این است که انشاءالله در آیه بعدی ملاحظه میکنید. وقت رو دقت قرآنی نگاه کنید، وقتی در جواب حضرت موسی علیه السلام حضرت حق میفرماد عذابی اصیب و بهی من اشا، معلوم است خدا هر کسا خواست عذابشو بهش میده، معلوم است اونایی که مشکل دارن. خواست خدا که خواست غیر حکیمانه نیست، مشکلی نیست، اصلا بحثم نداره. و رحمتی وسعت کل شی، و دقت کنید فسأکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکات و الذین هم به آیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الامی الی آخر. میگه اونچه که موسی تو تقاضا میکنی در یه امتی دیگه که حالا میگه این پنج تا خصوصیت رو دارن و این روش ها رو دارن، اینا ما میگذاریم. که خب معلوم است امتی که تبعیت کنن از رسولی که یک نبیم هست، دو امیم هست، سه تو تورات و انجیلم معرفی شده است با همین خصوصیات. اون چی که ما میخوایم از روح این آیات بگیریم اینی که این چیزایی که حضرت موسی علیه السلام تقاضا میکنن امکان تحققش هست، اما برای یه امتی که یه خصوصیات خاص باید داشته باشن. اولا معلوم میشه که این امت بنی اسرائیل نیستن. خوب عنایت بفرمایید، یعنی بنی اسرائیل تا قیامت هستن، اما تا قیامت هم که هستن این که در دنیا در یک حسنه و سلامت زندگی کنن و در آخرت این نیست. نه این که به کل نیست، به عنوان یک امت نیست، منقف گروهیشون در این صفا بوده اند در همون زمان که این آیه اومده است. بحث بعدش نیست، حالا بعد میرسیم در اون آیه که عرض کردم. میفرماد بله همون زمانم که بنی اسرائیل این اشکالا رو داشتن آدمایی بودن که به حق دعوت میکردن و بر حق پایداری میکردن، بهی یعدلون. اما روح کلی این امت این نیست که ظرفیت یه همچی چیزی را داشته باشن که در دنیا در حسنه باشند و در آخرت هم در حسنه. نه، خب ببینید یخت دقت که بکنیم رو آیات، روح تاریخی یه امت را میشه فهمید. من میخوام زود رد بشم ولی واقعا دلم نمیاد این پیام های عمیقی که داره. حضرت موسی یه تقاضایی کرده، حضرت حق دو تا نکته تو این تقاضا مطرح میکنن. یکی این که اون چه تو میگوی برای این امت نیست، اما این که به کل نیست، خیلی زود یه امتی میاد که این خصوصیاتی را دارن و اون چه تو میخوای درشون هست. یعنی پس ما انتظار بی جای نداریم اگه معتقد باشیم میشه با این دین اسلام زندگی دنیایی و آخرتیمون رو در حسنه قرار بدیم. ما لغت حسنه رو نمیخوام یه معنای خاص ازش بکنیم، هرچی شما برداشت میکنیم. حسنه وسعت داره، بله معنیش صفای روحانی هست، زندگی ایمانی هست، ارتباط حسنه بین جامعه هست، یک تمدن بزرگ انسانی هست، همه اینا از حسنه در میاد. یه وقت است میگون که حسنه صرفا به معنای حیات ایمانی است. خب حالا حیات ایمانی با لوازمش، یعنی بالاخره اگه جامعه در صفا و صمیمیت و خدمت به هم باشن این زندگی ایمانی است. تا اینجا از باز دوباره دقت کنین از کجا در آوردیم که میفرماد اون چه تو میخوای در یه امت دیگه هست. خب یکی بگه نه از آیه برمیاد که هم در امت موسی علیه السلام اون زمان بوده است، هم در بقیه. خب خطابی که حضرت حق میکنه میگه عذابی اصیب و بهی من اشا، یعنی جنبه غضب را جلو میندازه، با اینکه خودش بعدم میگه رحمتی وسعت کل شیء. خب این که خودتون میدونین این از نظر بلاغت یک حکیم اگر غضب رو اول آورد بعد رحمت را، معلوم میشه که یک نحوه گلمندی در مسئله برای حضرت حق هست. بعد میفرماد که این چه که تو میخوای فسأکتبها للذین، این که تو میگی به زودی، یعنی در بعد از این تاریخ، دلیلش هم خود آیه بعدی است، جریانی پیش میاد که اینا خصوصیاتشون اینست. اولا یتقون، معنی میخواید بکنیم یتقون چی؟ یعنی با دقت قرآنی ها کنترل میکنن میل هاشون را در محضر حق. این معنی خوبیه از تقوا. یه ملتی میان که قدرت کنترل میل ها دارن، خدا رو در خدمت خودشون قرار نمیدن، خودشون رو در خدمت اهداف الهی قرار دادن. یک و یوتون از زکات، این زکات اگر نگاه کنین تفسیر المیزان میفرمان مطلق انفاق است، روحیه انفاق دارن، هر جور میخواین معنا کنین. یعنی نسبت به سرنوشت اقتصادی بقیه بی تفاوت نیستن. گد یه همچین ملتی. و سومین چی؟ والذین هم به آیاتنا یؤمنون. اینها در مقابل هر آیه از آیات ما تسلیمند. راز اینی که یک جامعه‌ای در سلامت دنیایی و آخرتی قرار بگیرد و تو این آیه خیلی اجمالی می‌فرماد. بعد سیاقی که گم نکردیم داره میگه که ای موسی، میشه این کاری که شما تقاضا داری در یه امتی واقع بشه؟ اولا این سه تا خصوصیات رو باید داشته باشن. ثانیا الذین یتبعون الرسول، اینا تبعیت میکنن از اون رسولی که این خصوصیات داره، رسول نبی است. ملاحظه میکنید اینا را رسول به این معناست که حقیقت رو میگیرد برای اینکه برسونه، نبی است به اعتبار اینکه با حق آشناست و میگیره و میرسونه، و امیه یعنی درس خونده نیست، همون معنی که خودمون میگم، یعنی از افکار خودش چیزی به شما نمیده. ما اینجا بحث نمی کنیم، اگه یه روزی بخوایم امی رو بحث کنیم، بهترین صفت همین صفته برای پیامبر. یعنی اینجور نیست که با افکار خودش با ما حرف بزنه. آخه ما افکار شما به چه دردی میخوره؟ شما یه آدم محدودید. افکاری منم به هیچ درد شما نمیخوره. اگه کسی از حقیقت عالم غیب چیزی آورد بدون اینکه خودش یه چیزایی روش بذاره کم و زیاد کنه، این چیزه به درد بخوریه. شاخصه وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله این امی بودنه. ممکن است بگون مگه بقیه پیامبرا امی نیستن؟ چرا؟ از حضرت صادق ظاهرا هست که آقا چرا به شما میگن صادق، مگه بقیه صادق نیستن؟ چرا؟ این شاخصه متعین است در مقابل فضای تاریخی. همه پیامبر به طریق پنهانی از حضرت حق سخن میگیرند و به ما میگن، اما این شاخصه است که این همه معارف از طریق یک حقیقت متعالی از طریق ایشون به ما برسه. بعد حالا داره دقت کنید، این پیامبری که خصوصیات سومش این بود الذین یجدونه مکتوبا انتهم فی تورات و انجیل، این پیامبر شما در کتاب تورات و انجیلتون پیداش میکنید، یعنی هست. وقت جالب است این وقتی گفته میشه که تورات انجیل اومده است دیگه. خب یادتون باشه قرآن وقتی که اومد، خب حضرت عیسی قبلش تشریف آورده بودن، میگه آقا بریم بگردیم، اگه نیست بیان بگو نیست، و حتما میدونی اینا قایم میکردن. بارها خدا میگه آقا همون کتابی که قایم کردین رو بردین بیان، قایم میکردن. خب این که خب اگه نیست بیان بگو نیست، وقت قبلا هم که خب معلوم بود خطی بود، خب 10 انجیل معلوم بود کجا هست، چاپ ها اینا که نبود که بگم زودم تغییرش بدم، 10 تورات بود همه جا بود، پیغمبر میگه آقا بریم بیارین تا نشونتون بدم، نقایه میکرده. این خودش حجت هست به قول علامه که اگر این چیز نبوده است که خب اینا میدن کتابشون رو میوردن بودن به فرمان نیست، چرا قایم میکرده؟ بله یه زبان خود مثل قرآن ما، قرآن باید دخته شناخ زبانش ها، تورات انجیل هم زبان خاص داره، مثنوی هم زبان خاص داره که فکر بشریه، چه برسد آیات الهیه. حرف اینا نیست، از اینجا دقت کنید. بعد حالا حضرت حق امت حضرت محمد صلوات الله علیه و آله رو براشون 5 خصوصیت میاره، 2 جمله هم بعد میاره، آخرش میگه اولئک هم المفلحون. این ملت با این پنج خصوصیت و این دو روش، اینا رستگارن. یعنی چه رستگارن؟ یعنی به گرفتاری هایی که سردرگم بشه زندگیشون، بحران هایی بیاد که ندونن چه کار کنن، گرفتار نمیشه. صلاح ملتی که ببینین خودتون میبینین میان یه بر نامریزی، اینا 300 سال 200 سال دخورده پیش کردن که آقا اگر این برنامه را در دنیا پیاده کنیم ما به یه نتایجی میرسیم. خب بعد یه مرتبه دو تا جنگ جهانی پیش اومد تو همون مهده تمدن. خب حالا گفتن چی بودن؟ اینجوری رفتش میکنی. خب اینا رفت که همون که داشتن رفت میکردن میدونستن یه مشکل بعد به وجود میاد. اصلا چطور شد که مارکسیسم به وجود اومد در اروپا؟ علت مارکس متوجه شد، اگه کتابای مارکس رو بخونیم واقعا کتابای خوبی است برای اینکه بفهمیم غرب چقدر مشکل داره. آقای مطهری تو این کتاب، دو جلد کتاب فلسفه تاریخشون، جملات آقای مارکس رو میارن و بررسی میکنن. مارکس حرفش اینه آقا با این روشی که شما میخوان اروپا رو اداره کنین ما به نتیجه نمیرسیم. حرف مارکس درسته، اما نه این که روشی که مارکس پیشنهاد که اونم درسته. جهنمی ها این از این فرار میکنه و از این فرار میکنه، خیلی جهنمی است فکر. اما این که غرب بعد این مشکلش حل شد، یه مشکل به وجود اومد. ما میگیم که هر روز که غرب قدمی برداشته است برای رفع مشکلی، این مکتب ظرفیت اینا نداره که دوچاره مشکل دیگه نشه. خب حالا عکسش چی؟ مکتبی که بگه ادعا کنه که من شما رو رستگار میکنم، یعنی چی؟ یعنی کاری میکنم که با رفع مشکل گرفتاری مشکل دیگه نمیشین، عبور میکنید از مشکلات. این واژه اولائک هم المفلحون خیلی عمیقه. با میگه این امتی که پیرو به این رسول نبی امیان، خصوصیاتشون ایناست: یأمرهم بالمعروف، یعنی اون پیامبر اینها را به حقایق شناخته شده میخواند. معروف و علامه طباطبایی خیلی خوب معنا میکنن، یعنی چیزی که فطرت هر انسانی اونا زیبا و حق بدونه. نمیگم معروف، خیلی قشنگ است این تعریف. ما ساده میگذاریم، ما آنی که میگم امر به معروف میخوام مثلا، یعنی مثلا بریم یقه ریشا یار رو بگیریم که چرا مثلا کوتاه است، نمیگم نباشه، اما خیلی آیه وسیع است. آقا یه ملتی که همه زیبایی هایی که فطرت میپسندد رو به اون دعوت کرده است این پیامبر. و چی؟ و ینهاهم عن المنکر. این پیامبر اومده است که این ملتش رو به اون چیزایی که روح بشر نمیپسندد، روح سالم متعادل بدش میاد از این کارا، به اینا دعوت میکنه. سه چی؟ و یحل لهم الطیبات. پیامبری است که برای اینا طیبات رو مجاز کرده است، حلال کرده است. و یحرم علیهم الخبائث، پیامبری است که زشتی ها رو برای اینا حرام کرده است، ممنوع کرده است. و یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، و اون زنجیرهایی که اینها رو گرفتار کرده است رو از اینا برداشته است. چند تا نکته تو این پنج تا خصوصیت است. اولا دقت کنید، یه دینی است با این خصوصیات. حالا این دین با این خصوصیات جهانی است یا جهانی نیست؟ من برمیگردم، اما آیه بعدی رو نگاه کنید. میگه پیامبر خب حالا که تو این چنینی، قل بگو یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا،
من برای همه شما پیامبرم. مگه غیری میشه دینی که با عمیق‌ترین مبانی روحی و عاطفی و انسانی انسان‌ها سخن میگه حتما همه انسان‌ها این دین رو میخواند؟ دینی است که فطرت انسان‌ها را دعوت کرده است.
بله، به قول شهید متعالی رضوان الله تعالی علیه فرماد که فطرت در اجمال است. دین میاد اون اجمال چه کار میکنه؟ تفسیر میکنه. همه بشریت دوست دارد که در اردوگاه نیکان باشه. گاهی اشتباه میکنه. این آقای ژان پل سارت خب میدین که دانشمندیست، شخصیتا دنبال حقیست،
اما مدتها قلم میزد به نفع صهیونیستا.
نمیدونست، بعد که فهمیدم زود توبه کرد. خب اینجا پیامبرا انسانهای بزرگ میان میگن آقا تو دنبال مظلومی، تا اینجاش حقه، اما حواست باشه صهیونیستا مظلوم نیستن، کلا سرت رفت. خب آنی هم که فهمید کتابه. به قول شهید متحری انسانها دنبال معروفه، گاهی واقعا نمیشنستن. این ماکیاول میگه که یکی از دلایل حقانیت ملکه انگلستان این که تونست انگلستان را فتح کنید. میگه خب آخه این همه مال، چرا اینا مالش باشه؟ میگه خب اینا حق فتح هست. شما اینا ساده میگذارین، انگلستان اینا قبول کرده است که آقا این ملکه، میدونین که ثروت‌های ملکه اصلا سر به فلک میزن، تمام ملت انگلستان عملا تویول ملکه. نگه بشینیم حساب کنیم، حالا کانادا و استرالیا هم که روش، میدونین اینا هم تویول ملکه. چرا حق فرد داره؟ خب ما تعجب میکنیم، آخه این اومده است اینجا رو گرفته است، مگه مال باباش بوده است؟ یه ملتی هست، یه سرزمینیه، حق فرد. حالا شما اینا مقایسه کنین، کدوم وقتی که برای ملت انگلستان بگیم آقا آخه این که نشد حرف، حق را باید خدا تعیین کنه. دیدیم که پارسال که کلی انگلستان آتیش زدن، جوانا حرفشون این بود که آقا ما میخوایم خودمون سرنوشت خودمون دست بگیریم. بازم دیدین که باز رورا کتک و کاری نگذاشتن، اما بالاخره این نطفه شروع شد در اونجا. دین میاد بیدار میکنه. من نمیخوام با بحث مفصل بحث کنم، خودتون میدونین بخواهید نخواهید، همینی که انقلاب اسلامی اومد نشون داده آقا معروف اینست، معروف اینست که یه ملتی سرنوشتشون دست خودشون باشه زندگی کنن. چرا باید که حاکمان مزدور با پولای نفت یا با نوکری اسرائیل بر مردم حکومت کنه؟ این دین چون با فطرت ها سخن میگه، جا خودش رو باز میکنه. وقت چی میگه؟ میگه که آقا اردوگاه خودت تعیین کن. ببینید امر به معروف را ما ساده میگیریم، امر به معروف در طول تاریخ شکلاش فرق میکرده، ولی حقیقتش که فرق میکرده. این پیامبر اومده میگه آقا ما شما رو دعوت میکنیم به اون چیزی که بنیاد جان شما اون رو میطلبه. فاقم وجه کل دینه حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. من پیغمبر بهشون بگم من شما رو دعوت میکنم به اون چیزی که بنیاد جاندون بر اساس اون بنیان شده است. فطرت الله التی فطر الناس علیها، دقت که معنیش همینه، یعنی سرشت انسانها بر اساس اون فطر علیها بر اون بنا شده. ما که چیزی نمیخوام از کسی، خدا میدونه اگر ما تلاش کنیم به همین روش نشون بدیم به بشریت زیبایی های دین را، غیر ممکن است اینقدر جذابیت دین را بتونن به حاشیه ببرن. امام یه بار فرمودن که یه کاری نکنین اسلام زشت بشید، اسلام زشت بشه. یعنی یه برنامه‌ای یا بعضی‌ها ریخته بودن، من نمی‌خوام الان بحث شروع کنم، جمله‌ش این بود یه کاری نکنی اسلام زشت جلوه کنه. دیگه خودتون می‌دونید یقیناً این دین جهانی است به شرط اینکه به همین روشی که پیامبر به ما گفته است. ببینید سیاق آیه رو که ببینید، میگه این پیامبر یأمرهم بالمعروف، مردم رو به معروف میخونه. چرا مصداق تعیین نکرد؟ معروف یعنی هر چیزی که اگه به بشر نشون بدی در بنیاد جانش میپذیره. به ما پیامبر چی میگه؟ میگه معروف، یعنی اردوگاهتون رو تعیین کنید. یکی از عزیزان خیلی قشنگ میگه، میگه همینی که یه خواهری با حجاب در این دنیا ظاهر میشه، یعنی داره میگه آقا اردوگاه من مشخص است، اردوگاه لختیا نیست. خودش یه نوع امر به معروفه. قدم بعدی اگر آماده است، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. دقت کنید، اگر آماده است، امکان انس باش هست، بهش یأمرون بالمعروف. آیه رو ببینید، بعضهم اولیاء و بعض، اصلا بعض و بعض میدونید که به معنی ارتباط دو طرفیه. تونستی باش ارتباط برقرار کنی، بهش میگوش. خب اونم به قول وایتد میگه که هدیه میکنی سخن خدا را بهش. مگه میشه؟ ممکنه اونجا هم لجبازی بکنه با من؟ نمیتونه، نمیتونه. آخرش درگیر میشه با خودش. این روحیه خیلی روحیه خوبیه که ما خوبی را به طرف هدیه کنی. مگه امر معروف غیر اینه؟ آقا ما میخواییم خوبی را هدیه کنیم. حالا یاداوریتون میکنم عزیزان که این کتاب بسیار خوبه ویکتور هوگو را خوندن، دیدین که اونجا این دوزه جان والژان به اصطلاح اون خطرناک و این چیزا، حالا بعد که هیچ جا راش ندادند اومد خونه اون اسقف، اسقف خب حسابی ازش پذیرایی کرد و اینا، بعد شب دید اسقف اینا خوابن، گلدونای نقره رو برداشت داد فرار کرد. خب حالا فرار که بالاخره جانداره گرفتندش آوردندش. بعد خب آن اسقف دید که گفت ای پچه را دوتا شمدان که بدون داده بودم یادتون رفت ببرید. ریختش به هم، یعنی اصلا خوردش کرد که بعد که خواست بره دوتا شمدونم بهش داد. حالا اونا هم دزدیده بود و ولی گفت نه اونا مال خودشه. جاندارا گفتن نه، گفتن چرا این، گفت چرا اینو گرفتیندش مالشه. که آقای محمد تقی جعفری میگن آقا شاهکار ویکتور هوگو از جنس شاهکاریست که انبیا به ما دست دادن، برای همین هم پای اسقف ها میکشد اون وسط. بعد هنچه که خواست برد گفت که من به تو خدا رو هدیه کردم به پنشگنی و ریختش به هم. نتیجهش چی شد؟ این مثال میزنم تا بینید این معروف ها ما گم میکنیم. نتیجهش این شد که بعد که ایشون شهردار شد و نمیدونم خیلی هم مندش بالا شد، یکی را به اسم جان والژان که یه شیطونی کرده بود داستان و فصل گرفتن. حالا این یک تیپ شخصیت، حالا به اسم این گرفتن، اینم این بدی را کرده است. اون یه سکه‌ای که اون بچه ای انداخته بود والا پاشو گذاشته بود روش، اینا خلاصه جرم داشت. اما یه زندانی دیگه از هم زندانی جان والژان گرفته بودن به اسم جان والژان که تو دزدیده این بچه. خیلی کار است که بلند شد بگه آقا نه من بودم، اون دزده من بودم. همه چی ریخت به هم، ولی اون هدیه کار حل کرد. هدیه خداست. اگه من به شما یه تذکر بدم که آقا غیبت چرا میکنی، این مشکل شده، فکر میکنی من دارم با شما دعوا میکنم. بابا ما داریم خدا رو نورش به شما هدیه میکنیم. شما اگه به من گفته آقا این کار غلط بود، خب شما کاری نمیکنی، داری خدا رو نورش به من هدیه میکنی، این مشکل شده. حالا بحثم این جلو با
اما میخوام بگم که گاهی ما فضای کارمون رو درست تبیین نمی کنیم، خب ضرر می کنیم. بعد هم میگم چرا دین ما جهانی نمیشه؟ دین ما یقینا جنسش جهانی است، اما به شرطی که با همون روحی که پیامبر صلوات الله علیه و آله انجام دادن عمل کنیم. تو جنگ بعد خب یکی از این قلدرای بی‌ادب خرچی ودیه بگوی باش بود، خب اینا اسیرش کردن، بعد با تناب بسته بودن و میکشوندن، بعد پیامبر نگاه کردن و خندیدن دیگه، احسابانش رو گفت جا داره بخندی، دشمن به شاد شدم اینا. از احسابانم میدونی چرا میخندم؟ گفت و من میخوام زور زوری شما رو ببرم بهش، ما زور زوری نمیدن. تموم شد، تموم شد، کتا اومد. این نورانیت اینه قصدش، ما اینا گم کردیم و خدا کنه به حق خود مصطفی صلوات الله علیه و آله این برگرده به جامعه. بعد ببین دنباله را، من اگرم خسته دوم کنم چاره ندارم، چون این آیه باید به آیه بعدی ربط پیدا کنه، گم میشه اگه نه حقیقت آیه. دومیش میگه چی؟ میگه آقا این پیامبر آخرالزمان خصوصیاتش نیست که آقا به مردم میگه آقا زشتی ها را نکنید. خب من گاهی یادم میره، شما یادتون میره، اگه فضا درست باشه و میگم نه آقا این کار زشت است نکن، خیلی قشنگ است نمیکن. یکی از این روحانیون عزیز میفرمودن، حالا یادشون بخیر، خود حاج آقا رحیمیان خودمون فرمودن که داشتیم میرفتیم یه جا دیدیم که ترافیک است، چند سال پیش، گفت کنیم خدای چرا، دیدیم یه دو تا تصادف کردن، یکی از این ماشینا زده به اون، بعد حالا نمیره عقب، حسابی هم راه رو بنده بود، هر کی هم بهش بابا ول کن برو عقب، گفت نه باید پلیس بیاد اینا. گفت ما رفتیم یواشکی تنگی گوشش گفتیم آقا صلوات بفرستا ول کن، گفت یه نگاه به من کرد و گفت چش ببینید بخت، چون چرا جنبه روحانیت طرف کار ازشونه، چون دید اینا که حالا بقیه هم اصلا چون خیلی با صفا اولش هم جمله قشنگ یه صلوات بفرست ول کن، یه نگاه میکنه اینجوریه که خب این کاری بعدی کرده حالا جاده رونده بود برای یه مسئله کوچیک، اما باید هدیه بهش داد که آقا این کار نکنی به صفای خودت نزدیک شد. دارم وقت دونه میگیرم، اما من معتقدم گم شده سی ارتباطا و خدا میدونه تا این بر نگردد ما از نور اسلام اونجور که باید استفاده نکنیم. سومیش چی؟ آقا پیامبر میگه آقا این چیزای طیب یعنی اینا پاک هست، من این پاکا را گفتم که استفاده کنیم. ما اینا ساده میگیریم فکر میکنیم یعنی وقت صرف این که مثلا نمیدونم حرام نیست یا نجس نیست، نه آقا پاکه، یعنی هیچ کدورتی در هیچ جنبه‌ای از شخصیت شما این ایجاد نمی‌کنه، پاکه آقا. بعضی رفقا نامه می‌نویسن که آقا این که شما میگین از نظر فقهی نمی‌خوایم، از نظر اخلاقی می‌خوان، ما بهمون بر می‌خوره، ما فقه ها همه چی می‌دونیم، همین که فقه آل محمد صلوات الله علیه و اجمعین، میگه این پاکه دیگه پاکه، اگه فقه جایز دونه دیگه جایز است. بالاخره دین اومده میگه آقا این چیزها رو شما جایز است استفاده کنی، حرام نیست. یه دین اومده است که نیومده است قرار بذاره بر اساس یه سلیقه و یه گروه و یه باند، بر اساس یک حقیقت. اون چه این دین اومده است برای ما حلال کرده است پاکی ها بوده است. شما با این زاویه نگاه کنید، دیدین دیشب یه برنامه قشنگی گذاشته بود که کل دنیا به این رستوران های حلال رو آوردن بدون اینکه مسلمون باشن، هر یه درکی دارن. یکی از چی گفت 14 میلیارد دلار الان غذاهای حلال تو دنیا داره
به اصطلاح خرید و فروش میشه، با اینکه همشو مسلمونا نمیخرن. این روحانیت انسان ها اقتضا میکنه نه این درستتر است، این روش درستتری است، همزم که ما درست تبیین نکرده حداقل برای خودمون روشن بشه که این پیامبر الهی اومده است که آقا چیزای پاک رو برای ما راحت قابل استفاده کرده و چیزای کثیف رو قابل استفاده نکرد. گفته نکنی و نخوری و نپویید و نگویید و اینکه کثیفه. یعنی شما حق دارید که یک کسی رو در جلسه ای که نیست بنا به سلیقه خودتون محکومش کنید. میگه این کثیفه، این همونقدر کثیفه است که شراب کثیفه. ما نمیم چرا فرق میگذاریم. آقا جنابالی تو این جلسه نیستی، شب بنده بگم آقا به نظرم ایشون منظورش این بود، کار غلطی است، این کثیفه، این تو را لجن میزنه، خب نباید بکنی. پس هر چه این دین گفته است که نکنی، من که کثیفه میخواد از نظر فعلی باشه هم از نظر خوراکی باشه، دیگه بلدید خودتون. بعد میفرماد که یه کار عجیبی هم که من در دو سه سال که میخواستم راجع به جایگاه پیامبر صحبت کنم آخر این آیه رو میبردم، اگه نگاه کنین تو سیدیا هست، یکی از خصوصیات فوق‌العاده ارزشمند دین پیامبر نسویت و انهم اسرهم، این بارهایی که بشر بی خودی رو دوشش گذاشته سیزده این ور میداره و دیگه چی؟ ول اقلال التي كانت عليهم، این زنجیرهایی که بشر بر اونا گرفتار شده است اینا رو هم یز عبر می‌داره. خب ما می‌خوام از خودمون بپرسیم، امروز اینجا تحقیقی است یادم از 7-8-10 سال پیش کرده بودن بعضی محققین، امروز بارها و تکلیف‌هایی که جهان غیر دینی بر روی پشت و دست و پای خودش بسته است بیشتر است یا اون چه که دین تکلیف کرده؟ ظاهرش آدم میگه که آقا این دین خیلی درد سر تکلیف میدم که صبح بلندشی نماز بخونی، نمیدونم مواظب باشی نگاه به نامحرم نکنین، این همه آدمو محدود کرده. میگه آقا بیام یه سر میزنیم، شما اونجایی که دیگه خیلی خیلی آزاده است بریم ببینین چقدر محدودیت ایجاد کرده. یه تذکرش یه بار رهبری خیلی ظریف دادن، گفتن دقت کنین تمام جلسات سران دنیا مردا به شدت باید کروات بزنند و حسابی باید خودشون رو محدود کنن، آزنام حتما باید لخت و پتی باشه، استثنام نداره. دقت کنین اگه یه جلسه از سازمان مللش بگیرید، نمیدونم کنفرانس هایی که عجیب، زنا باید لخت و پتی باشن، بایدش توش انسان نباشن بیرونشون میکنن دا. مردم باید همچی یقاشون صف بسته باشه، کروات بزنن و کت بپوشن که دیگه خدا رحم کنه دلم هلاک میشه دیگه. خب این نمونه بود که اشاره، این یه چیز عجیبیه که ما زمونشا یادمون از یه کتاب بود به نام خانه‌داری، زنا میخوندن، ما کتاب خواهرمون رو نگاه میکنیم وای چی باید کن، حتما این کارا باید بکنی، زن مدرن باید اینطور باشه، زن مدرن باید اینطور باشه. بابا اینکه هزار برابر بدتر از این چیزیست که شما میگون دین گفته. دین میگه صبح بلند شو نماز بخون تا زنده بودن طبیعت رو استفاده کنی، حداقل حیات طبیعی تو این است که با آسمان مرتبط بشی. خب مگه از آسمان نور نمیاد اسمان؟ خب تو هم با آسمان مرتبط بشی، این که حیات تو را شکوفا میکنه. خب همین که میگوش سخت است که سختی از سختی هاست، آزادی از سختی هاست. برای همین هم شما دقت کنین کسی ها تالا شما سراغ دارین که مزه نماز صبح به درنش تم کنه و بعد نخونه، اگر هم نخونه من گردم غلطی کردم نخوندم، خب معلومه مزه کرده است. این چه دین اومده است بارها رو از دوش ما برداشته است، اینو شما ساده نگیرید. یعنی یه بررسی بکنید ببینین اگر از این احکام دینی اون 4 تا رو دقت کردین، اگر از این 4 تا ما خلاصه خودمون رها کنیم ببین چه مشکلاتی پیش میاد. پس عملا داره با این چهار تا، با امر به معروف، امر به غیر معروف رو از دوش ما برمی‌داره. این همه دستوراتی که بشر به بشر میده ما بر هم دیگه تحمیل میکنیم. خب میگه من اومدم که اونچه فطرتت میخواد را بهت بدم تا هزاران چیز علکیه به خودتون تحمیل نکنی. شما دقت کردیم مثلا تو همین عید نوروز گاهی مردم چه صدماتی به خودشون میزدن سر هیچ، که نه مردم میگن بده، میگه من وقت دارم نمیخوام بگیرم. نمیشینیم فکر کنیم چرا اینقدر خودمون رو در تنگنا قرار دادیم، چرا خودمون رو خسته میکنیم از زندگی. اون به خاطر این است که امر به معروف رو رها کردیم، چیزایی که معروف نبود با فطرت خودمون نمیخوند بر خودمون تحمیل کردیم، دنیا را برای خودمون یک دخمه ای کردیم که نمیتونیم توش تنفس کنیم. اینجوری نیست آقا. پس بهترین نحوه حیات همینه که ما به پیامبر را رجوع کنیم و الاخ. بعد حالا عزیز جان میگه این بچه مسلمونا دو تا خصوصیات دارن. پس فلذین، اونایی که فلذین آمنو بهی، حالا اونایی که به این پیامبر ایمان آوردن، یعنی این پنج اصل رو پذیرفتن، و از ذروح یک و نصروح دو، این سهش رو شاید بگیم همون پنج تا باشد، و تبع النور الذي انزل معه، اونایی که ایمان میارن به این پیامبر، و از ذروح، از ذروح تعذیر به معنی تعظیم است اینجا، یعنی جایگاه این پیامبر رو بزرگ بشمارند. این یک. و نصروح و یاریش کنن در برنامه‌ای که داره. یاری پیامبر یعنی حاکمیت حق در نظام، شخصی که نیست پیامبر کارش که، و این نوری که عمر دست رو بهش ایمان بیارن. خب نورم که معلومه در جای دیگه گفته است قرآن است، یعنی میگه اگه این کار رو بکنن بدون ای حضرت موسی اینا یه ملت نهایی میشن که دیگه گرفتار بحران ها نیستن. اولئک هم المفلحون. خب من میخوام چی نتیجه بگیرم از این آیه؟ ما اگر میبینیم که در یه زندگی قفل شدیم که راحت عبور نمی کنیم، راحت ارتباطاتمون نیست، زحمت برامون هست، زندگی خسته کننده شده، خب باید تجدید نظر کنیم در نوع ورودمون به اسلام. این چاره یه دین اومده سالا بعدش میگه این دین فوق‌العاده نجات بخشیست. مثال بزنیم، اگه به شما بگن آقا یه گل نگاه کن، شما میبینی با روحت میخونید، خسته نمیشی از نگاهش، اما اگه بگن چه آب میخوای سرت بگیرن بکنن تو آب، بگن بخور، با روحت نمیخونه. درسته تو آب میخوای اما نه اینجوری. اگه تعارف کنن، یعنی اختیارت رو زیر پا نگذارن، احترام به اختیار شما بگذارن، شما میپذیری. تمام دین اینجوریست، یه جوریست که با روح میخونه. ما باید یه جوریش نکنیم که با روح نخونه. از طرفی خب اگه با روح بخونه خب خسته نمیشین. چرا زندگی ها علنه یه مقدار خسته کننده شد؟ خودتون تقصیر کارید، من و شما تقصیر کاریم. نوع ورود دین در زندگیمون رو روش حساس نیستیم. شما از حالا باید بشینید فکر کنید که این شکلی که من دارم دینداری میکنم این کجاش گیر است که من اون تنفس شکوفا کننده را نمیتونم استفاده کنم. یه جای کار خرابه ساخرش. بله یه وقت عرض کنم، یه وقت طرف میخواه با نفس امارش کار کنه، خب خودش میدونه، اما ما ملتمون اینجور نمیبینیم. این صحبت عزیز رهبری روز اول فروردین و آخرش دقت کردید، فرمودن یه ملت عظیمی هند،
گفتن که بالاخره رئیس جمهوری باید بیاد که عظمت این ملت رو تشخیص بده. اینا که ساده نگفتن، خب مگه اینا ما نشون ندیدیم؟ ندیدین تو این صحنه ها این ملت عظیم دنبال حقند. ما باید ببینیم چی شده که سخ شده است. این خودتون باید آشنا باشین مسئله رو، به اصطلاح باید آفت شناسی کنین. منم دارم وقت شما رو میگیرم، برای که این مسئله بالاخره کی باید حل بشه. آقا در بجنود فرمودن که بشینیم آسیب شناسی کنیم، ببینیم چرا سبک زندگی های ما اینجور شده است، چه مشکلات هست. دیدیم که 11 تا ظاهرا اشکال کردن، گفتن این 11 تا مشکلا. بعدم فرمودن نخبگان بشینن آسیب شناسی کنن. من نظرم است اگه این آیه را یه خود روش وقت بگذارید، این آیه داره میگه بابا این جوری برخورد کنید، پیامبر شما این جوری به میدون اومده است، شما این جوری برخورد کنید. بعد اولائک هم المفلحون، این ملت دیگه گرفتار تنگناها و کلافهای سردرگم نیستن، هر چی جلو برن کار جلو میره. شما اول جنگ یادتونه؟ اول جنگ آدم اصلا اینو چه کار کنه؟ هیچکی نمیدونه چه کار کنه. بعد جوری همه چی یه مرتبه سخت شد، ولی چون یه ملتی بودن دیگه از این سخت در که نمیشد که جنگ برا ما درست کرد. صدام هم میدونست کی حمله کنه، چطوری حمله کنه، از کجا حمله کنه، کجا را بزنه، همه اون کارایی که به شدت ما را به زحمت مینداخت اون انجام داد. ولی هی یواش یواش، هنوز 10 روز از جنگ نرفته بود اینا متوقف شدن پشت کارخونه نبرد اهواز. اینا بنا بود بیان تهران. چرا؟ برای اینکه یه ملتی که سرزنده و الهی بشن هی جلو 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 جلو، در حدی رفتیم جلو که دیدیم قطعنامه را تصویب کردن برای به نفع ما. میدونستن باید یه قطعنامه ای تصویب کنن که ما بپذیریم. ما هم هیچ وقت قطعنامه را رد نکردیم، گفتیم با هم اجرا بشه. خب منظور ارزم اینه که شما اول جنگ هم مقایسه کنین با قطعنامه. خب اینا میگویم در این جریان ما هر چه جلو رفتیم یه راه بهتر باشد. اگر سیر زندگی را بر اساس این 5 برنامه‌ای که پیامبر گفتن شک بدیم و خصوصیاتمون این باشه که عظمت پیامبر را کم نکنیم. این حرفا که دی خودتون بلدین، آقای سروش بیاد بگه نه آدم خوبی است، ولی اینا به فکرش رسیده است. خب معلومه است ملت رو میشکنه، الحمدلله که کسی محل نمیذاره به این حرفا. بعد پیامبر رو یاری کنیم، بارها عرض کردم امیرالمومنین میفرمان منا عینونی بالورع والاجتهاد، منا در ورع و تقوا و اجتهاد یاری کنیم. یعنی بگم علی خوب شو یا خوبی رو شایع کنیم. میفرماد پیامبر را یاری کنیم، یعنی نگذاریم این سخن متعالی پیامبر از دوش و ذهن و ذکر انسان ها فراموش بشه. خب یه خودتون میدونید دائم ما باید یه کاری کنیم این نورانیت این سخن بمونه. دوباره وقت تاکیدم پس ساده نیست که اولائک هم المفلحون از نظر اونایی که ادبیات خوندن یعنی بی برو برگرد نداره که این ملت پیروز میشن. پیروزم به همین معنا که گفتم. بعد آیه را میخونم جمعش میکنم ببخشید. میفرماد پیامبر با این خصوصیات پس تو اعلام کن دین جهانی رو. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. پس اونایی که میگن دین اسلام نم عربی است این حرفا، اگه قرآن و قوانین، خب بعضی قرآن نیا میگن، نمیگن یه دین اسم خوب است اما عربی است، محدود به یه ملت خاص است. نه آقا، جهانی است، چون با جان بشر صحبت داره. بعد میفرماد این دین خدا ما چرا لهو ملک و سماوات و الارض لا اله الا هو یحیی و یمیت فآمنو. این دینی است که از طرف خدای اومده است که صاحب زمین و آسمان است. انشاءالله بعدن روش بحث میکنیم. علامه طباطبایی اینجا خیلی خوب اومدن، میگن کی میتونه یه همچی دینی بیاره که با جان انسانها آشنا باشه و همه بشریت رو بتونه هدایت کنه؟ حتما صاحب هستی. دقت کنید ایشون میفرمان
این صفات به منزله تعلیمی است که امکان رسالت از ناحیه خدا را فی نفسه بیان میکند. فقط از طرف خدا میتونه که همچی دینی بیا. بعدا میفرمان که پس آف آمنو بالله و رسوله نبی الامی الذی یؤمنو بالله و بالله و کلماته. این پیامبر خودش خوب ایمان آورده است به این دین و به کلمات الهی و تبعوه لعلهم تهتدون. اگر که تبعیت کنید، این تهتدون معنی کردن چی؟ یعنی به سعادتی که دنبالشید میرسید، راهی دیگر نیست. انشاءالله بحث همتون نگه داریم. در واقع این آیات، چند تا آیه ببینید، بین بحث حضرت موسی اومده است دیگه. دوباره بعدش هم میدونیم که برمیگردد به جریان حضرت موسی. در واقع میخواد جایگاه دین اسلام را در مقایسه با دین حضرت موسی مشخص کنه و معلوم کنه که این دین یه جایگاه حساس تاریخی داره. ما باید از دینمون خیلی انتظار بیش از این داشته باشیم که فعلا هستیم. مشکل کجاست؟ مشکل دین که نیست که، مشکل ماییم. نسأل و کبند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ارزقنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائك برؤیته و تول امورنا بحسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که ظرفیت این همه معارف عالیه قرآنی رو داشت، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی پروردگارا قلب مولایمان، صاحب امرمان، حقیقت دورانمان را از ما راضی و خوشنود بدار. به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها، به حقیقت زیباترین عزاداری هایی که برای این بانوی بزرگ انجام میشه، پروردگارا ثواب این عزاداری ها را تسریع فرج با برکت مولایمان قرار بده. پروردگارا ما را توفیق عزاداری به نحوی که تو میپسندی از برای بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا به ما عطا بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و برای هرچه بیشتر به فعلیت در آمدن اهداف عالیه انقلاب تلاش می کنند، موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری، این زبان تو برای بشریت امروز رو در پناه امام زمان از همه بلیات زمینی و ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا ملت ما را شایستگی هرچه تمامتر برای فهم سخنان رهبر و تبعیت از او به او به ملت ما عطا بفرما. ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.